یاد چلو نه حقیقت لیدا چاچه راستی کڑی ده ده پرز دلی ده.
سلام، ساعت ده شب به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشت که اسرائیل به گفته او در ادامه جنایات خود بخش قنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول اپریل سال جاری هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. او تاکید کرد که اسرائیل به گفته او هنوز به نسل کشی بیش از 30,000 غیر نظامی در غزه ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داد. نیروهای اسرائیل توانست که بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت از جمله بیش از 10 راکت کروز را پیش از برخورد به هدف رهگیری کنند. این عملات بی پیشین ایران نگرانی ها از تجدید درگیری ها در شرق میانه را افزایش دادند. در نتیجه این عملات ایران در ساعت اول امروز صداهای انفجار شدید و روشنی در آسمان اسرائیل دیده شدند. مقام های اسرائیل خبر دادند که در نتیجه این عملات تنها خسارات اندکی به یکی از تاسیسات نظامی کشور وارد شده و یک دختر 7 ساله به شدت مجروح شده. وزارت خارجه ایران امروز خبر داد که سفرای 3 کشور بریتانیا، جرمنی و فرانسه را فراخوانده است. دلیل این اقدام در پی حمله ایران به قلمرو اسرائیل مواضع غیر مسئولانه این کشورها عنوان شده. هر 3 کشور اروپایی از جمله عامیان غربی اسرائیل به شمار می روند و هر 3 صبح یک شنبه عملات ایران به خاک اسرائیل را محکوم کرده بودند. و پس از حمله به اسرائیل تومان پول رایج ایران امروز در برابر دلار در بازارهای اسعار کاهش بیشتری یافت. صبح امروز هر دلار بیش از 70,000 تومان مبادله شد. پیش از این دیروز ارزش هر دلار 60,200 تومان بود. از زمان حمله به کنسولگری ایران در سوریه در اول ماه اپریل ارزش تومان ایران در برابر دلار حدود 15% کاهش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. وزارت خارجه طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. همزمان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این مورد می گوید
حمله کنونی پایان تهاجم اسرائیل بر غزه است. اسرائیل باید تهاجم بر غزه را به پایان برساند.
پس از حمله ایران به اسرائیل شمار از مهاجرین افغان در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. یک تن از این مهاجرین:
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم.
اسرائیل گفته که 99% تیاره ها و راکت های پرتاب شده از سوی ایران را خنسا کرده. گفتگو با سخنگوی اردوی اسرائیل را در این برنامه به شما داریم.
در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما را به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
یک آگاه ایرانی به ای باور است که حمله ایران به اسرائیل هیچ نوع مؤثریت را در قبال نداشته.
به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت. نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه ای زد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مفرشتن نگاه هستم و در این برنامه میزبانتان عقاب پیکار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همون طور که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه امروز از کشورهای دیگر هم خواسته که به گفته وزارت در برابر جنایات اسرائیل تلاشهایشون را سرعت بخشند. در این حال رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر عملات راکتی و طیاره های بی پیلوت ایران بر اسرائیل را پایان تهاجم اسرائیل بر غزه عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. در اعلامیه این وزارت که روز یکشنبه عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت آن را در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که رژیم صهیونیستی به ادامه جنایاتش برخلاف همه نرمها و قوانین بین المللی در دمشق پایتخت سوریه سفارت ایران را مورد هدف قرار داد که جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به آن اقدام دفاعی مشروع را انجام داد. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان نیز خواست شده است که تلاش‌هایشان را در برابر آنچه که حکومت طالبان جنایات اسرائیل خوانده است سرعت بخشند. همزمان با این سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین شب گذشته ایران بر اسرائیل را پایان تهاجم اسرائیل بر غزه خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
حمله کنونی پایان تهاجم اسرائیل بر غزه است. اسرائیل باید تهاجم بر غزه را به پایان برساند، فوراً جنگ را متوقف کند تا با این جنگ و عوامل آن با پایان برسد.
در حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران که به تاریخ 13 حمل رخ داده بود، به شمول محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه پاسداران ایران برای سوریه و لبنان، 7 تن از مقام‌های این سپاه کشته شدند که ایران میگوید به حمله پاسخی مجبور شده است. وزارت دفاع اسرائیل در مورد حمله ایران گفته است بیشتر راکت‌ها و درون‌ها 99% پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین‌المللی و اقتصادی میگویند تنش میان ایران و اسرائیل در منطقه بر وضعیت بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان تأثیر خواهد داشت. غوث جانباز، آگاه روابط بین الملل، بر رادیو آزادی میگوید هر تغییری در منطقه بر افغانستان تأثیر میگذارد.
چون افغانستان از نظر سیاسی، نظامی و همچنان اقتصادی در یک حالت ضعیف قرار دارد، حراس ای وجود دارد که رادیکالیزم و گروه‌های افراطی و تندرو هر چه بیشتر سر بالا کنند، ما بیشتر خطر از این اوجگیری رادیکالیزم میبینم در افغانستان.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، هم در مورد تاثیر تنش‌های جاری منطقه‌ای بر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی ایران که کلانترین شریک تجاری افغانستان در حال حاضر است و واردات ما به صورت عموم زیادتر از ایران به افغانستان وارد میشه، اگر به اثر جنگ یا تشنج این مختل شود، افغانستان به قلت مواد دچار میشه و شرایط سخت، حداقل قیمت ها بالا میره.
ایران در حال حاضر میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. روز گذشته و امروز شماری از مهاجرین افغان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که در صورت بدتر شدن وضعیت آنان حیرانند که کجا بروند. با گفته آنان در صورت برگشت به افغانستان با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو خواهند شد.
از عکس العمل حکومت طالبان در مورد حمله جمهوری اسلامی بر اسرائیل شنیدید که آن را اقدام دفاعی مشروع خوانده. ایران میزبان چندین میلیون مهاجر افغان است. برخی از این مهاجرین در گفتگو با رادیو آزادی نگرانیشان را در مورد پیامدهای احتمالی حمله و بدتر شدن وضعیت آنها در ایران شریک ساختند که تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که ایران شامشنبه در یک عملیات گسترده اسرائیل هدف طیاره های بی سرنشین انتحاری و راکت های کروز قرار داد. در مورد تازه ترین تحولات این موضوع ساعت پیش از کامبیز کراماتی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، پرسیدم. او به من گفت:
از بعد از حملات اتفاقاتی که افتاده، خب ما شاهد در فضای دیپلماتیک شاهد واکنش های بین المللی بودیم. در درجه اول آمریکا بوده که بیشترین واکنش رو داشته. جو بایدن طبیعتاً محکوم کرده حمله رو. امروز قرار هستش که در گروه به صورت یک نشست ویژه گروه 7 برگزار بشه G7 و همزمان ساعتی بعد نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل رو خواهیم داشت که قرار هست که این حملات در اونجا بررسی بشه. جدای از این اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و تقریبا میشه گفت تمام کشورهای غربی حمله ایران رو محکوم کردن. در آسیا ژاپن محکوم کرده، بعضی کشورها مثل پاکستان و چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شدن بدون اینکه اسم ببرن و تنها جایی که تا الان در واقع از ایران حمایت کرده وزارت خارجه طالبان بوده در افغانستان که گفته حملات ایران یک اقدام مشروع بوده.
کمبیز جان، خب وقتی که اردوی اسرائیل گفته که 99% از این عملات خونسا کرده، در داخل ایران مقامات ایرانی چی میگن؟
خب این جالب هستش دیگه، به هر دو طرف هم اسرائیل و هم ایران الان دارن ادعای پیروزی میکنن، هر کدوم از نگاه خودشون. البته ایران از اول هم گفته بوده، الان هم داره تکرار میکنه که ما خبر داده بودیم از 72 ساعت قبل به کشورهای منطقه و حتی صحبتایی است که به آمریکا هم پیام داده بودن که واکنششون به اسرائیل در واقع محدود خواهد بود و مشخص. بنابراین الان دارن میگن که ما به اهدافی که داشتیم رسیدیم، گرچه که به لحاظ نظامی اگر نگاه کنیم همونطور که شما میگین بیش از 99% این به اصطلاح 300 پرتابه‌ای که به سمت اسرائیل پرتاب شده در واقع خونسا شدن و فقط چند موشک به حوالی یک پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در جنوب خورده که اونجا هم آسیب جدی نداده و تلفاتی نداشته. اما میگن که اون چیزی که ما می‌خواستیم، پیامی رو که می‌خواستیم ارسال کنیم، رسوندیم.
این عملات در عکس العمل ظاهراً عملی که در دمشق صورت گرفت، یکم به این بپردازیم که ایران چطور قدر خشمگین شد که به دست به عملات بزنه؟
بله، در واقع تنش‌های بین ایران و اسرائیل یک سابقه 45 ساله داره و بیشتر در حد رتوریک و لفظی بوده و در سالهای اخیر درگیری‌هایی هم که بوده از طرف ایران بیشتر به شکل نیابتی بوده، یعنی به اصطلاح گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران، حالا در یمن حوثی‌ها هستن، در لبنان حزب الله هست، خود حماس در اراضی اشغالی فلسطین هستش که اینها بودن در واقع در قبال اسرائیل حملاتی رو انجام می‌دادن. تا این در واقع حملات دیشب اولین بار بود که این دو کشور به شکل مستقیم با هم دیگه درگیر شدن. اتفاقی هم که افتاده که چرا این به اصطلاح این تصمیم رو گرفتن ایرانی ها، شاید به خاطر این بود که در واقع اقدام قبلی که منتسب به اسرائیل هست، یعنی حمله به کنسولگری، هم اون هم بی سابقه بود به نوعی و در واقع حمله‌ای که شد به کنسولگری، درسته که دیپلمات‌ها کشته نشدن، 7 افسر عالی رتبه سپاه پاسداران کشته شدن. ایران انتظار داشت که در شورای امنیت اون حمله محکوم بشه ولی شورای امنیت این کار رو نکرد. 10 روز از اون داستان گذشت و به نظر میاد که ایرانی‌ها احساس کردن که نیاز هست که یک اقدام متفاوتی انجام بدن این بار.
کمبیز جان، در داخل ایران خبرهایی است که زمانی که اعلام شد که راکت‌ها و همچنان طیاره‌های بدون سرنشین انتحاری به طرف اسرائیل پرتاب شده، یک هرج و مرج، یک هراس در بین مردم در ایران ایجاد شد و گفته میشه که به سمت بازارها و مارکت‌ها هم هجوم بردن. کم بر ما بیشتر از داخل ایران بگو.
ببینید، حادثه در واقع حوالی نیمه شب ایران بود، بنابراین اون موقع مارکت و اینها باز نبودن. در حقیقت گزارش تایید شده در این زمینه نداریم، اما واقعیت این هستش که همیشه میدونیم که بازار و مارکت از به اصطلاح تنش و نارامی متنفر بدش میاد. چیزی رو که ما شاهد بودیم در اتفاقات مرتبط با بازار و اقتصاد، یک صفحه بنزین بود که بلافاصله بعد از اینکه این خبر تایید شد، در همون نیمه شب تعداد گزارش هایی بود که یک سری از شهروندان صف بستن در پمپ بنزین ها که بنزین بزنن. اما اتفاق جدی تری که افتاد این بود که در بازار ارز در واقع قیمت دلار برای ساعاتی به شدت افزایش پیدا کرد، حتی از 70,000 تومان هم فراتر رفت. منتها بعد یکی دو ساعت بعدش کمی همینجور که فضای سیاسی آروم شد، اون بازار هم آروم‌تر شد و اومد پایین، الان طرفای 67,500 تومان هستش.
کامبیز کراماتی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. تا لحظات دیگر گفتگوی با سخنگوی اردوی اسرائیل را به شما داریم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حمله نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در حال انجام شد که در روزهای اخیر گمانه های بسیار درباره نوه و پیامت های احتمالی اقدام تهران مطرح شده بود. در تمام این مدت اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف خود آماده کرده. هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در بخش از گفتگوی خود با کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان اردوی دفاعی اسرائیل پرسیده که آیا اسرائیل انتظار دارد که عملات بیشتره از جانب ایران صورت بگیره؟
ارتش دفاعی اسرائیل برای انواع سناریوها، برای انواع تهدیدات آمادگی کامل دارن، خودشون حاضر کردن و حمله دیشب هم من فکر کنم که یک نمونه بارزی از این توانایی و قدرت پدافندی ارتش اسرائیل بود. در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما رو به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
پاسخ اسرائیل چه تفاوتی خواهد داشت به نسبت موارد پیشین که فرضاً در دمشق یا جاهای دیگر در لبنان نیروهای مورد حمایت ایران یا احیانا نیروهای ایرانی رو هدف قرار میداد؟
ببینید، همین عمل دیشب ثابت نمود که جمهوری اسلامی پایاپای با نیروهای نیابتی خودش همکاری داره و در تنش کشیدن خاورمیانه، با آتش کشیدن میشه گفت منطقه خاورمیانه، فعالیت هماهنگ دارن. ما دیدیم که یک حمله مشترکی بود به سوی اسرائیل از نقاط مختلف توسط همین نیروهای نیابتی. مسئله دوم همکاری اسرائیل است با نیروهای استراتژیک و دوستان استراتژیک و ائتلافایی که ما داریم و اونها هم ثابت نمودن که پشت اسرائیل هستن و در تمام موارد با ما خواهند بود. اون چه که جواب ما در بگیم سناریوهای آینده برنامه هاش در ستاد ارتش هست، با اونها به صورت کاملا برنامه ریزی شده مقابله خواهد شد. مطمئنم در رده‌های خیلی بالاتر به این مسئله در روزهای آینده اگر چنانچه تحولی در این مسئله ایجاد بشه شاهد اون خواهیم بود.
کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان اردوی دفاعی اسرائیل بود. همزمان افراهیم حلوی رئیس سابق موساد میگوید که حمله ایران به اسرائیل به گفته او یک شکست تمام عیار بر تهران بوده. باز هم هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با آقای حلوی گفتگو کرده و نظرش در مورد حمله راکتی و طیاره های بدون سرنشین ایران به اسرائیل پرسیده.
اونچه که رخ داد این بود که حکومت ایران با مجموعه ترکیبی از پهپادها و دیگر انواع جنگ افزارهای هوایی اسرائیل را هدف قرار داد که به وسیله تجهیزات پدافندی ما رهگیری شدند. ما 99% اونا رو توی آسمون منهدم کردیم. تنها 1% از این پرتاب‌ها به زمین رسیدند. یک نفرم در اثر این حمله به شدت زخمی شده و شخص دیگه ای آسیبی ندیده. این یه شکست تمام عیار برای ایرانی ها در حمله به اسرائیل بود. امروز صبح هم فرودگاه ها رو به روی پروازهای بین المللی باز کردیم و حالا اسرائیل باید تصمیم بگیره که آیا همین الان پاسخ نظامی بده یا به دلایلی پاسخ نظامیش رو به تاخیر بندازه و ارزیابی کنه که روند امور به کدوم سو میره. اما به هر روی اونچه که اهمیت داره اینه که کشورهای در جهان بودن، از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دیگران، که به شیوه‌های مختلف به اسرائیل یاری رسوندن. در داخل خاورمیانه هم اردن در اونچه که ما به دست آوردیم همیاری داشت. این همه نه تنها تحولی در سفارایی کشورهای منطقه بود، بلکه نشون داد که ایران بیش از پیش منزوی شده.
پیش از این جمهوری اسلامی همیشه از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب می‌کرد و از طریق نیروهای نیابتی شمل می‌کرد. حالا نخستین باریه که جمهوری اسلامی با سلاح‌های ساخت ایران خاک اسرائیل رو هدف قرار داده. آیا پاسخ اسرائیل در این شرایط متفاوت خواهد بود؟
نمیدونم پاسخ اسرائیل چه خواهد بود. این موضوعیه که همینک بر سر اون بحث و گفتگو جریان داره که آیا به یک پاسخ نظامی برق‌آسا دست بزنیم یا اینکه واکنش رو به تأخیر بندازیم و طرف مقابل رو در انتظار و تعلیق نگه داریم. از دید من ما دلایل کافی برای شادی بابت اون چه که دیشب رخ داد رو داریم و معتقدم در تاریخ نوین خاورمیانه وضعیت منحصر به فردیه که چنین نتایجی حاصل شده. مایلم این هم اضافه کنم که در این شرایط افکار عمومی داخل ایران هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی شده و چه بسا این وضعیت بر روی امور داخلی این کشور هم تاثیرگذار باشه، اونم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی به شکل فزاینده بیماره و گفتگوهای بسیاری بر سر موضوع جانشینی رهبری در جریانه.
افراهیم حلوی رئیس سابق موساد بود که با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر گفتگوی داریم با یکی از آگاهان ایرانی که ازش پرسیدیم این عمله ایران به اسرائیل نشان دهنده چیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در حالی که اسرائیل گفته که با دفع 99% طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌های پرتاب شده از سوی ایران عملی کشور به اسرائیل را خونسا کرده، اردوی ایران این عمله را موفقیت‌آمیز خوانده و گفته که به تمامی اهداف خود دست یافته. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن پرسیده که این عمله با مزرد این عملات نشان دهنده چیست؟
ابدا شما از یک عملیات نظامی چه هدفی میتونید داشته باشید؟ در درجه اول اینه که شما بتونید به قول معروف اگر یک سیلی به صورت شما زدن، حداقل شما هم یک سیلی بزنید. 99% از پهپادها و موشکای ایران خنسا شد. این چه عملیاتی است؟ اسرائیل چه ضرری کرد؟ جز این که نتانیاهو موقعیت شد، تثبیت کرد و حمایت کامل آمریکا و بریتانیا و فرانسه و غرب رو و ناتو رو برای خودش فراهم کرد. بنابراین اسرائیل مورد انتقاد بود در هفته های اخیر، چه در غزه چه در بیرون غزه. ولی امروز اسرائیل مظلوم شد و بنابراین اگر الان عملیاتی علیه ایران بکنه اینو میتونه توجیه کنه. به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت، نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه زد. و یادمون باشه جمهوری اسلامی از طریق حوثی ها در یمن، کتائب حزب الله در عراق و حزب الله در لبنان، اونها هم در این عملیات شرکت داشتن. بنابراین اگر آمریکا به کمک اسرائیل اومد یا بریتانیا، جمهوری اسلامی هم 4 نیرو در کنارش بودن و علی‌رغم این نتونستن کاری بکنن. خیلی به اعتقاد من لطمه بیشتری به اعتبار جمهوری اسلامی ده.
آقای دکتر چه فکر میکنین که ایران چاره دیگر جز از این حمله نداشت، در حالی که گروه های نیابتی که گفته میشه هم در منطقه داره، حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن و گروه های عراقی؟
به نظر منم این نظر درسته، یعنی جمهوری اسلامی میتونست به اسرائیل ضربه بزنه، ضرر بزنه، واکنششو نسبت به عملیات اسرائیل در دمشق علیه کنسولگریش میتونست اونو نشون بده بدون اینکه خودش مستقیما گرفتار بشه، ولی الان مستقیما هم در جریان درگیر شد. و به عبارت دیگه جمهوری اسلامی همیشه میتونست در نظر روانی اسرائیل رو در وضع فوق‌العاده نگه داره. در همین 48 سال قبل از این حمله این حالت روانی در منطقه بود که وای اگر جمهوری اسلامی بزنه چه خواهد شد، ولی الان زد و هیچی هم نشد. یعنی منظورم اینه که این خطا بود که بخوان متأ در داخل ایران رژیم زیر فشار خیلی زیاده، هم از جانب طرفدارانش هم از جانب مردم، که این همه شما خرج موشک و غیره کردید پس چی، چرا جواب اسرائیل رو نمیدید و مرتب هم میدید. اینه که در یه جلسه که داشتن در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتن این کار رو بکنن و به نظر من این کار خیلی به ضررشون تمام شد.
تشکر. آقای دکتر واکنش ها را در منطقه میبینیم، فلسطینی ها مشخصا گروه حماس این حمله را حق طبیعی ایران خوانده و پاسخ مناسب ازش حمایت کرده، طالبان در افغانستان هم این حمله را حق مشروع خوانده و عربستان سعودی و قطر ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری شدند، اردن گفته که چندین پهباد یا تاره بدون سرنشین انترسپت کردن یا رهگیری کردند. در سایه این واکنش ها شما اوضاع شرق میانه را چطور میبینین؟
عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، اردن بسیار نگران بودند. یعنی اونا باور داشتن که اگه جمهوری اسلامی حمله بکنه و ضرری به اسرائیل بزنه، خب نتانیاهو اون چیزی که میخواد به دست آورده، یعنی آمریکا هم وارد معرکه خواهد کرد. الان هم عملا آمریکا وارد معرکه و نگران بودند که این جریان مبدل به جنگ واقعی گسترده بشه. اونا دو تا جنگ آمریکا و عراق خیلی بهشون لطمه زد، از نظر اقتصادی، از نظر وضع زندگیشون، از نظر گسل‌های اجتماعی، و طاقت یه جنگ بزرگ دیگر رو ندارن. اینه که خب اگر تأسف میکنن و امیدوارن قدرت‌های بزرگ الان مثلا در شورای امنیت بتونن یه راهی پیدا بکنن جلوی اینکه این درگیری‌ها تبدیل به یه جنگ مباشر و بزرگ بشه بگیرن.
علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون هم میشنوید که حمله ایران به اسرائیل به نگرانی‌های مهاجرین افغان در ایران افزوده. برخی از مهاجرین میگویند در چند وضعیت در بیشتر شهرهای ایران نسبتا عادی به نظر میرسد، اما حضور نظامیان در سطح برخی شهرها از جمله تهران افزایش یافته و ایستهای بازرسی بیشتر شده. جزئیات این گزارش به شما داریم.
حملات شب گذشته ایران بر اسرائیل و نگرانی از پیامدهای آن برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. در حال حاضر این کشور میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. سعیده فعال مدنی در نظام جمهوریت در افغانستان با نگرانی از بدتر شدن وضعیت در ایران میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی او نمیتواند به افغانستان برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که به مشکل افغانهای مهاجر در ایران رسیدگی کند.
بسیار نگران برگشتمون به افغانستان هستیم، چون اصلا امکانی این که برگردیم به افغانستان وجود نداره، چون هم پدرم ممکنه خطر تهدید کنه چون قبلا نظامی بوده، و بعدش هم خودم به خاطر همین اصلا نمیتونیم برگردیم به افغانستان. خواستمون از جامعه جهانی اینه که یکم به فکر مهاجرین افغانستان که تو ایران هستن باشن.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از وضعیت مشابه میگویند که شهر تهران وضعیت اضطراری و آماده باش را به خود گرفته است و بازرسی ها از مردم بیشتر شده است. امید بویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران به رادیو آزادی گفت امروز پس از بیرون شدن از خانه در چندین جای مورد بازپرس ماموران پلیس قرار گرفته است.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، دوکان ها و همچنان همه جا را پلیس های انتظامی پوشانده بود. تحقیق و سوال هم زیادتر و بیشتر میکردن. کسایی که واقعا مدرک نداشتن نمیتونستن از خانه بیرون شوند. ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم. این واقعا مایه نگران کننده و مانده بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
پویا میگوید که با وجود این همه نگرانی در حال حاضر او و دیگر فعالان رسانه‌ای که با دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و افغانستان برگشت کردن نمیتوانند. عنایت الله یکی دیگر از مهاجرین افغان که در تهران زندگی میکند در مورد وضعیت امروز در ایران و مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت.
وضعیت آنقدری هم که متشنج باشه نیست. اوضاع آرام، مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده. خب یک تعداد از مردمی که مدارک ندارن طبیعتاً به خاطر احتیاط اونا نمیرن به سر کار، و بیشتر کسانی که مدارک ندارن افغانهای مهاجر ما که بدون مدرک هستن بیشتر از این وضعیت متضرر هستن.
اما شمس الرحمن که در شهر کرمان ایران زندگی میکند میگوید در اینجا نگرانی افغانها در حال افزایش است و برخی از افغانها به شمول خودش تصمیم دارن به افغانستان برگردن.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتر است از اینکه اینجا از یک طرف نگرانی جنگ است و از یک طرف دیگه کارگری و از همه نگاه وضعیت های ایران خوب نیست. نگرانی ها خیلی وجود داره، به خاطر همین دیگه مردم خیلی هماتنان افغانی ما شما میخواه که ایران رو ترک کنه.
پیش از این حمله نیز برخی از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به رادیو آزادی گفته بودند که کار خود را از دست دادند و نگران سرنوشت و امنیت خود هستند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته است که در پای افزایش تنش میان ایران و اسرائیل برخی کشورها از جمله جرمنی از شهروندانشان خواستند که ایران را ترک کنند. ایران یکی از کشورهای میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بیشتر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان و یا هم تهدیدات امنیتی به این کشور مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 6 ماه پیش وزارت داخل ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امرائیتان، فرشتنگاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.